السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. حالا شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در دارالمؤمنین دلیجان در خدمت شما عزیزان نمازگزار شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما عزیزان با این دعا که خدا به ما توفیق بده که پیرو صدیقی برای انبیاء عظام و همچنین ائمه اطهار علیه السلام باشیم و نقش خودمون رو در زمین سازی برای ظهور بتونیم کشف کنیم و به وظیفمون در این حوزه انشاءالله پایبند باشیم. حیفم میاد قبل از اینکه وارد بحث بشم با توجه به میلاد مبارک و مسعود امام حسن عسکری علیه السلام و گرامی داشتمون و از سوی دیگه تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مسئله سیر حرکت ائمه و انبیا که امروز منتج به نظام جمهوری اسلامی شده یه اشاره اجمالی نکنم و به خصوص برای دوستان جوان حاضر در جلسه تبیین و تشکیه این نکته که انقطاع تاریخی نداریم. ما تاریخمون منقطع نیست، جدا نیست، تیکه تیکه نیست، این یک نخ تسبیح. ساختار تاریخی ما کاملا هماهنگ و منطبقه و طبیعیست شناخت این برای ما بسیار ضروری است. فهم دقیق از آنچه که در 38 سال گذشته در کشور ما رخ داده فهمی است که برمیگرده به شناخت دوره ائمه و دوره انبیا. خب مستحضرید، هیچ پیامبری امکان و فرصت 38 سال حکومت دینی رو نداشت و هیچ امام معصومی هم چنین فرصتی در اختیارشون نبود. علی علیه السلام استثنا 4 سال حکومت کردن تا شهادتشون و همونطور که مستحضرید 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد. این دوره‌ای که بر ما گذشته در 37-8 سال گذشته که یک ماه دیگه وارد 38 سالگرد میشیم، این دوره استثنائیه در تاریخ که تو عبد صالح خدا امام راحل رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب مردمی بودن که توفیقی داشتن که حکومت دینی رو با همه مشکلات و مصائب و سختی‌ها و تحریم‌ها و جنگ‌ها و مشکلات اجتماعی دنبال کنن. هیچ پیامبری چنین مردمی چنین شرایطی رو در اختیار نداشت. این مظلومیت انبیا بوده. قرآن در مورد نوح علیه السلام فرموده که نوح 1000 سال 50 سال کم مردم رو دعوت کرد، کسی بهش نگرفت. 950 سال، این آیه قرآن. بقیه انبیا هم که کم و بیش مستحضره چه سختی هایی داشتن. در مورد ائمه هم که میدونید دوتاشون با شمشیر، علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، و 9 تاشون با زهر شهید شدن. 12 هم که به غیبت کبرا رفتن. عمر ائمه ما، ائمه اول ما حدود 50-60 ساله، به امام حسن عسکری علیه السلام که میرسه 25 ساله، نصف میشه. یعنی ائمه رو خیلی سریعتر شهید میکنند. این نکته بسیار مهمه برای دوستان و خصوص جوان ما در جلسه که استعذار داشته باشند. تاریخ انبیا از آدم علیه السلام تا وجود نازنین حضرت در ختم نبوت، این یک قطعه اصلی تاریخه که بهش میگیم نبوت. نبوت تمام میشه با آمدن قرآن در قدیر با علی علیه السلام. قطعه دوم تاریخ شروع میشه، قطعه دوم تاریخ امامت با علی علیه السلام شروع میشه تا آخر الزمان. در ماجرای امام حسن عسکری علیه السلام که در جوانی به شهادت میرسن و فرزند برومندشون به عنوان امام 12 زام در واقع امامت و عهده‌دار میشن و اول غیبت صغرا بعدم غیبت کبراشون شروع میشه، دوره امامت یک شرایط ویژه پیدا میکنه که 4 نایب اول ایشون علنی بودن، شیعه جمع میشد دور اونها و شناسایی میشد. چرا به این دوتا امام 10 و 11 میگیم عسکری؟ چون عسکری یعنی نظامی، در خون سازمانی های ارتش عباسیان در همین سامراء و کاظمین تحت الحفظ بودن، امکان این رو نداشتن که با مردم ارتباط داشته باشن. برای امام دوازدهم ما خب کلی مأمور گذاشته بودن، حتی ببینم کی فرزند ایشون به دنیا بیاد، امام دوازدهم رو در همون دوره طفولیت به شهادت برسونن. مستحضرید که غیبت کبرا وقتی رقم میخوره، بعد از اون قضیه چهار تا نایب اولم که دیگه شیعه نمیتونه ارتباط پیدا کنه، حرکت نهضت ائمه زیرزمینی میشه. با کسی به نام ابن قولوی توی قم اولین نایب مخفی، بعد از ایشون میاد در شهر ری با ابن باوی شیخ صدوق نفر دوم، بعد میره توی بغداد دیگه با شیخ مفید و بزرگان دیگه، بعد میاد توی نجف و هله. نهضت تا امام راحل 60 نفر بدون اینکه یک روز بینشون فاصله باشه، نهضت سلسله ولایت فقیه کار رو دنبال میکنن. وجود نازنین حضرت به مسابه نخ تسبیح که دونه‌های تسبیح رو با هم یکی نگه می‌داره، تمام این سال‌ها حضور عینی داشتن و این جریان رو مدیریت کردن. از قم شروع میشه، نفر 57 دوباره میارش توی قم، یعنی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری قم رو آماده می‌کنه برای انقلاب. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی 700 نفر طلبه تربیت میکنه تو دوره ایشون که مراجع تقلید فعلی طلاب اون موقع، خود رهبر معظم انقلاب از طلاب اون موقع است. امام به عنوان نفر 60 میاد با اون جمع انقلاب میکنه. ما الان در زحمت نفر 61 همین افرادی که میشناسید، اون چند تا علامه هلی، اون سه تا کاشف القطاع، اون دوتا مجلسی ها، میر داماد استرابادی، شیخ مفید، تبرسی، در واقع تمام این وحید بهبهانی، تمام این افرادی که تو تاریخ شیعه میشناسید، اینا این ائمه که یک روز بین امام اول با امام دوم، امام دوم با امام سوم فاصله نبوده، بین زعمای شیعه هم یک روز فاصله نبوده. دیدید بین امام راحل با مقام معظم رهبری یک روز فاصله نبود، بین امام راحل با آیت الله بروجردی، بین آیت الله بروجردی با ابوالحسن اصفهانی، بین ابوالحسن اصفهانی با مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، بین اینا هیچ فاصله ای نبوده. این سلسله ولات شیعه حرکت مخفی رو انجام دادن. یعنی چی؟ ما ایرانیا کاری که مردم هیچ انبیایی انجام ندادن، هیچ پیامبری امکانش براش پیش نیامد، ما چه ویژگی داشتیم که تونسته باشیم این کار انجام بدیم؟ این نبوده مگر اینکه حضرت بین ماست و این تلقی که میگیم آقا شاید این جمعه بیاید، شاید این استعاره غلطه. حضرت جایی نیست که بیاید. یه بار ما میگیم ما منتظریم، جلو در ایستادیم یه کسی بیاید. یک بار ما میگیم منتظریم، منتظر ظهور. ظهور یعنی چی؟ یعنی کسی بین ماست، برمیخیزه و ظاهر میشه. نقش حضرت در هزار و مثلا 100 سال گذشته یک نقش اکتیو و عملیاتی این چنینی بوده، بین جامعه اسلامی بوده و ایشون نایبان خودش رو مدیریت و رهبری و هدایت کرده و از طریق اینها جریان مخفی شیعه رسیده به جایی که امروز علنی است. شیعه ای که ائمه‌اش یکی پس از دیگری شهید می شدن، چطور این شیعه توسط افراد ولی فقیه در این 61 نفر رسید به جایی که الان حکومت داره و 38 سال تازه محدود به اینجا هم نشده؟ یه عالم دینش به نام در واقع سید حسن نصرالله توی لبنان چه شکستی به اسرائیل وارد کرد؟ یه عالمش توی عراق به نام آیت الله سیستانی یه فتوا داد، گروه های جوان انقلابی دو سال پیش اومدن روبروی داعش، اونا تماس گرفتن ایران بیاد اینا رو ساماندهی کنه، چیزی مثل بسیج به وجود اومد، امروز بهش میگن هشت شعبی، الان پشت دروازه های موسل دارن با داعش میجنگن. یه عالم بزرگ شیعه امروز توی نیجریه تو زندانه، شیخ ابراهیم زکزاکی، و همونطوری که میدونید 6 تا پسرش رو جلوی چشمش شهید کردن و این وقتی انقلاب شد تازه شیعه شد 38 سال پیش. و بعد این نفس امام با این فرد کاری کرد که این توانست 15-16 میلیون نفر رو توی نیجریه شیعه کنه. جمعیت رو ببینید 15-16 میلیون نفر، حتی این عدد که میگم کف قضیه است. در بحرین شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان تحت الحفظن، در یمن شیخ در واقع عبدالملک الحوثی جریان شیعه رو داره مدیریت میکنه. خب میدونید 22 ماه کشور یمن اصلا دولت نداشت تا همین یک ماه پیش، اینا بدون دولت داشتن میجنگیدن. اینکه شیعه در هر کشوری یه عالم بزرگش یا یکیش مثل آیت الله نمر توی عربستان سال گذشته سرش میره زیر تیغ، این ابو عبدالله سرش بریده میشه شهید میشه، یا مثل سید حسن نصرالله داره میجنگه، یا مثل شیخ زکزاکی توی زندانه، یا مثل شیخ سلمان توی بحرین توی زندانه. ببینید چرا شیعه به این قدرت رسیده؟ همه دنیا در تب و تاب و التهاب حرکت عظیم جریان خدایگراست و قوی ترین نظام استکباری عالم که نه فرعون به گردش میرسید نه نمرود، یعنی ایالات متحده با بیش از 27 هزار کلاهک اتمی، با قدرت‌های عظیم مادی و غیره و فرهنگی و غیره که داره، تمام 37 سال گذشته هر کاری میتونسته انجام بده که جلوی اسلام رو بگیره، جلوی قدرت رو بگیره. امروز یک قاسم سلیمانی کف سوریه با یک دوجین ژنرال‌های امپراتوری غرب، یعنی پیمان ناتو، ژنرال‌های فرانسوی، انگلیسی، ترکیه‌ای، آلمانی، بلژیکی، آمریکایی، رژیم صهیونیستی، با پول عظیم کشورهای عربی به خصوص عربستان و قطر و امارات، شما می‌بینید یک حرکت عظیمی داره در جامعه صورت می‌گیره. جامعه سوریه 70 سال کشور رو به عقب برگردوندن، زیر ساخت‌هاش رو ویران کردن، 310 هزار نفر کشته شد اونجا، از ما هم تا یک ماه پیش هزار جوان ما اونجا در مدافعان حرم به شهادت رسیده، جوانان رشید افغانی، جوانان رشید پاکستانی، جوانان رشید بحرینی، عراقی، یمنی، لبنانی و جوانان ایرانی، هزار نفر. اما شما میدونید همه توطئه های اونا خونسا شد تا این مرحله. دلیلش چیه؟ آیا واقعا ما یه چیزایی میدونیم، یه روشایی بلدیم که تو دوره انبیا و ائمه دوروبرگای اون بزرگان بلد نبودند؟ این یه دلیل اصلی داره، اون اینه که حضرت بین ماست نهضت رو مدیریت کردن، کار به جای رسوندن که امام راحل به عنوان نفر 60 در 15 خرداد 42 وقتی حرکت شروع کرد، دیگه این حرکت زیر آبی نهضت شیعه قرار بود علنی بشه، موقعش رسیده بود. پس امام راحل یک نفری کارو شروع نکرد، 59 نفر قبل از امام کارهایی انجام دادن که اگر کارهای تک تک اونها نبود نهضت ما به نتیجه نمی‌رسید. اگر سید رضی انقلاب فرهنگی نمی‌کرد، نهج البلاغه رو جمع نمی‌کرد، به عنوان خواهر کوچیک قرآن انقلاب ما پیروز نمی‌شد. اگر علامه مجلسی عظیم‌ترین دایره المعارف شیعه رو تو قالب بهار الانوار جمع نمی‌کرد انقلاب ما پیروز نمی‌شد. اگر علامه حلی زمان حمله مغول فقه شیعه رو بازنویسی نمی‌کرد انقلاب امام پیروز نمی‌شد. اگر آیت الله بروجردی با حکومت شاه مماشات نمی‌کرد، جریان طلاب رو حفظ نمی‌کرد از اون تخریب‌های گسترده که اونا انجام می‌دادن، جریان شیعه به اینجا نمی‌رسید که موفق بشه. لذا بین حرکت ائمه یک روز فاصله نبوده، تمام 12 امام ما. بعد که غیبت کبرا شروع میشه بین این 61 نفر هم یک روز فاصله نبوده، این 61 نفرشون از شخص ابن مولوی توی قم تا نفر 61م، یعنی الان شخص رهبر معظم انقلاب، یک روز بین این افراد فاصله نبوده. یه موقعی قم بوده، شهر ری بوده، بغداد بوده، نجف بوده، هله بوده، نعم میشه، اوزا میره توی حلب سوریه، از اونجا میره تو بعلبک لبنان، میاد توی اصفهان، میره توی هرات افغانستان نهضت، میاد توی سبزوار، میاد توی رق، توی شهر کاشان زمان قطب الدین راوندی و برادرش، از اونجا برمیگرده دوباره میره توی عراق، میاد توی اصفهان، تو مرحله آخر از نجف میاد توی قم و شرایط برای انقلاب اسلامی در قم آماده میشه. این که ما امروز تبریک میگیم به هم دیگه میلاد مبارک و مسعود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو که در جوانی به شهادت رسیدن، عنایت داشته باشید جایی که ائمه ما تحت الحفظ بودن، امروز شیعه این قدرت رو داره در همه جای دنیا کفر رو به چالش بکشه و علمای دین یا در حال شهادتن یا در زندانن یا در حال مبارزن. عظمت حرکت مقام معظم رهبری شاید برای دوستان جوان ما خیلی شناخته شده نباشه، ببینید ایشون 27 28 ساله که زعامت رو عهده دار هستن. تحقیق پارسال در مرکز ما انجام شد در بحث دکترین دیپلماسی علوی. یه تصویری از تلویزیون می‌بینید. یه اتاق کوچیکیه، کفش موچته، دو سه تا مبل، مقام معظم رهبری میشینه دست راست، پرچم ایرانه، یک تصویری از امام راحل و مهمانی که میاد میشینه روی اون طرف مبل. در 27 سال گذشته این 420 بار تکرار شده. یعنی 420 بار سران جهان آمدن خدمت ایشون. این از 82 کشور بوده، 82-83 کشور. مثلا از چین 2 بار 3 بار رهبرانش، از روسیه پوتین اینا 2 بار 3 بار، از عراق 2 بار، ترکیه 2 بار، هر کشوری 2 بار 3 بار، از 82 کشور. 3 بارش دبیر کلای سازمان ملل بوده، یعنی 3 تا دبیر کلای سازمان ملل قبلی و دیدید این دیدار رو داشتن. هیچ پیامبری مردمش چنین شرایط رو ایجاد نکردن، هیچ امام معصومی چنین مردمی نداشت که شرایط رو ایجاد کنن که امام جامعه بنشینه، صاحبان قدرت از سراسر دنیا، رهبران انقلابی، رؤسای نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، رئیس جمهورها، شاهها، وزیرها بیان خدمت ایشون و دیدار ایشون رو برن. این تصویر 420 بار تکرار شد. یعنی وقتی عکس تک تک این افراد رو پشت سر هم ببینید 420 بار. خب این عظمت مال نایب حضرته. چه بشه که انشالله خود حضرت ظهور بفرماید. اون موقع همه رهبران دنیا برای عرض ادب باید خدمت برسن. این اتفاق عجیبی که افتاده، این عظمت و عزت و قدرت به تبع چیز؟ یه بخشیش به خاطر همین تصویر شهدای عزیز است که اینجا نصب شده. یعنی انسانهایی که شهادت طلبانه این عزت رو رقم زدن. یه بچه دیگرش اینه که دوستان این ظاهرش بود، اما در باطن قضیه وجود نازنین حضرت بین ماست. در طول این 1000 سال خود ایشون به صورت فعال نهضت رو مدیریت کردن با این زعمای مخفی. امروزم صحنه‌گردان اصلی خود ایشونه. فقط ما دعامون اینه که ایشون ظاهر بشه. خب میدونید وقتی که ایشون ظهور میفرمایند خیلی ها میگن که ایشونی که ما میشناختیم، ایشونی که دیده بودیم. از این رو این تلقی بره کنار که آقا حضرت یه جایی است داره استراحت میکنه میاد. نخیر، اینی که الان میبینید هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی چنین شرایطی براش نبود، اینی که ایجاد شده حاصل زحمت خود ایشونه. و مسئله بعدی اینه که ما برای ظهور منتظریم نه برای آمدن. مسئله سوم اینه که مظلومیت ائمه برای تحقق این قضایا رو اگه ببینیم کار برامون روشن میشه. ببینید 3 تا از ائمه رو من که به قضایای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مربوطه رو اشاره کنم. نهضت امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد، یه کرسی بزرگ نظریه پردازی 4000 تا شاگرد، فقه شیعه رو پایه‌ریزی کرد. ما افتخارمون اینه که مذهبمون جعفریه دیگه. عباسیان احساس خطر کردن، اگر این جلو بره اینجوری که نمیشه، آمدن پسر ایشون یعنی امام کاظم علیه السلام رو زندانی کردن. مبادا پسر ایشون هم بیاد یه کرسی بزرگ اینجوری برگزار کنه، کلی عالم شیعه تربیت بشه. حضرت رو زندانی کردن، دیدن نمیشه. به امام هشتم، به امام رضا یعنی نوه امام صادق علیه السلام که رسیدن، ایشون رو مجبور شدن تحت الحفظ بیارن شهر طوس مشهد. بگن ببینید مردم، ایشون ولایت عهدی مأمون رو پذیرفته، شده ولی عهد. خب اینجا اون نکته کلیدی است که دوستان جوان ما از تاریخ اسلام باید بدونن. حضرت امام کاظم علیه السلام 37 تا دختر و پسر داشت. 17 تاش دختره، در واقع 20 تاش پسراشون بودن. از یک مادر میشه حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه و برادرشون احمد ابن موسی. بقیه از همسرای دیگه حضرت بودن. این 37 نفر، 3 نفرشون بیرون ایرانه. یعنی یه نفر از دخترها و پسرها توی مصره، یک نفر از پسرها توی یمنه، 34 تاش تو فلات ایران. اینا میان داخل ایران پخش میشن، مستقیم نمیرن مشهد، پخش میشن تو ایران. 3000 کیلومتر، در 3000 کیلومتر فاصله پخش شدن ایناست. یعنی دو تا از دخترها میرن تو جمهوری آذربایجان، الان مرقد مطهرشون تو شهر باکوه، یکی از دختران حضرت توی رشته، یکی از دختران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که توی قمه، یکی از پسراشون امامزاده صالح توی تهران. همینجوری شما بگیرید بیاید پایین، توی بافت کرمان یکی از پسراشون هست، توی شیراز که احمد ابن موسی است، فاصله اونی که بالاترین نقطه رفته تو جمهوری آذربایجان، خب می‌خواسته بره مشهد چرا رفته اونجا؟ اونایی که تو بالاترین نقطه هستن تا اینا که در پایین‌ترین نقطه ایران هستن فاصله‌اش 3000 کیلومتر پخش شده 1200 سال پیش. اونی که در غرب ایران دفن شده تو خوزستان و کرمانشاه، تا اونی که در جلو دفن شده، یعنی مثلا دیگه رفته از امام رضا هم عبور کرده رفته توی جمهوری امروز قرقیزستان و ازبکستان توی شهر مرو و بلخ، یکی از برادر امام رضا اونجا دفن شده، فاصله اینم 3000 کیلومتره، یعنی نصف اروپا. میدونید که ایران بین یک سوم تا نصف اروپا وسعت داره دیگه، هر کدوم از استانهای ما اندازه یکی از کشورهای اروپاییه، انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست، دو تا از استانهای ما مثلا اصفهان و فارس اندازه آلمانه، استان مرکزی ما اندازه کشور مثلا سوئیسه، استان لرستان ما اندازه کشور مثلا بلژیکه. توی چنین فضایی 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر فرزندان امام کاظم پخش شدن تو ایران. من از علامه عسکری رضوان الله علیه سال 80-81 پرسیدم آقا اینا چرا مستقیم نرفتن مشهد؟ ایشون گفت به این دلیل که میخواستن یکی یکی به مردم بگن مردم تو هر شهری هر روستایی مراقب باشید، حضرت ولایت عهدی رو نپذیرفته به این سهولتی که ادعا میکنه مأمون، و اینا برای تبلیغ چهره به چهره رفتن. 1200 سال پیش هر کدوم تو هر شهری رفتن 5 سال 20 سال 10 سال اونجا زندگی کردن، بعد از دنیا رفتن یا به شهادت رسیدن یا رحلت کردن. 1200 ساله که زمینه زیارت مردم شدن، 1200 سال. این تلقی که جا افتاده که ما شیعه صفوی هستیم، تقسیم کردن به شیعه علوی شیعه صفوی، این که 300-400 سال پیش در دوره صفویه ما ایرانی‌ها شیعه شدیم، این غلطه. ما 1200 سال پیش وقتی فرزندان امام کاظم علیه السلام آمدن اینجا، اینها در سراسر ایران پخش شدن، مرقد مطهر این 33-4 نفر 1200 سال مهمترین در واقع مروج تفکر شیعی بوده. این چون متاسفانه ارائه نمیشه و گفته نمیشه، لازم بود من در ابتدای عرایزم به این نکته اشاره کنم که اگر میلاد مبارک و مسعود امام حسن عسکری علیه السلام رو تبریک میگیم، عنایت داشته باشید فرزند برومند ایشون در طول بیش از 1000 سال گذشته آنچه را انبیا آرزو داشتن و ائمه آرزو داشتن، یعنی تحقق حکومت‌های دینی، مدیریت کرده، الان داره در کشورهای دیگه مدیریت میکنه. ما ایرانی هم خیلی تاخچه بالا بذاریم و خیلی فکر کنیم مثلا آقا سختی داریم، بیکاری داریم، مشکل داریم، بریم دنبال یه چیزای دیگه ای، خدا از ما میگیره میدش به یمنیا، به سوریا، به عراقیا، به بحرینیا، به ملت دیگه. نهضت انتظار کارش انجام میده، جلو میده. هنر مال ملتیه که همراه باشه در قضیه نهضت. این که عرض کردم خدا توفیق به ما بده ما نقش خودمون رو در نهضت خوب بشناسیم و به نقش خودمون خوب عمل کنیم، اینه که مبادا تصور کنیم ما بودیم در 15 خرداد 42 روبرو شاه ایستادیم و ما بودیم در سال 57 انقلاب کردیم و ما بودیم که تا اینجا رسیدیم، حالا دیگه زده زیر دلمون نمیخوایم. اینطوری نیست. این مردم رو هیچ کس نداشت، هیچ پیامبری. امام راحل فرمود، جمله مال من نیست، ایشون فرمود چنین مردمی که الان تو ایران هست هیچ پیامبری نداشت، هیچ امام معصومی هم نداشت. یکی از توفیقات عظیم مردم ما چنین ویژگیه که 37 سال 38 ساله همچنان پای کار هستن. و این نکته هم خوبه دوستان جوان ما بدانند که شخص امام حسین علیه السلام داماد ما ایرانی هست. مادر حضرت سجاد امام چهارم ما علیه ما سلام، مادر ایشون بیبی شهربانو خب میدونید ایرانیه، دختر یزدگرد سومه. امام حسین داماد ایرانی هست و از امام چهارم به بعد خب از نظر خونی یک رگشون ایرانیه دیگه. امام دوازدهم ما همسر در واقع مادر بزرگوارشون همسر امام حسن عسکری علیه السلام رومیه، یعنی از شرق و غرب ایران به عنوان امپراتوری شرق امام حسن عسکری علیه السلام همسرشون دختر یکی از بزرگان امپراتوری غرب که آقای طالبزاده همین دوستمون که برنامه تلویزیونی اجرا میکنه و میشناسید، ایشون که از نیروهای انقلابی فعال صحنه هست، ایشون چند سال پیش توی واتیکان این توفیق رو داشت که اصرار کنه و تلاش کنه و سردابی که در زیر واتیکان هست توی روم که جد در واقع مادر حضرت اونجا هست، یعنی همسر امام حسن عسکری علیه السلام جد همسر حضرت، یکی از بزرگان مسیحیت بوده تو اون دوره امپراتوری و تو اون سرداب در واقع قبر مبارک و شریفشون اونجا هست و تیمی که همراه آقای طالبزاده بودن توفیق زیارت داشتن و توفیق اجازه دادن به اینا و سرداب رو باز کردن، اینا رفتن اونجا عکس گرفتن، فیلم گرفتن، زیارت کردن. این که امام سجاد از امام سجاد به بعد ائمه ما یک رگ ایرانی دارن و حضرت حجت یک رگ رومی و غربی داره، این یکی از ابعاد پیام جهانی قضیه است. شنیدم بعضی از این جوان ها میگن ما عرب نمی پرستیم، از این دست بحثایی که هیچ بنیان نداره فکر و حرف زدنشون، میرن دور یه سری سنگ و تخت پاره میچرخن و طواف میکنن، هیچ هم نمیدونن که این چه بعد تاریخی داره. این فضایی که هست رو دوستان جوان ما برای اینکه هویت تاریخی خودشون رو در تشیع خوب بشناسن، این ایام نیاد بگیم آقا تبریک میگیم تولد فلان امام رو، تسلیت میگیم شهادت یا رحلت یه معصوم دیگه رو، این نیاد و بره. هر کدوم از این ایام میاد باید برای ما یک یاداوری و تلنگری باشه که چه کشیدن انبیا، چه بر سر ائمه آمد، زعمای ما چه سختی‌ها رو کشیدن که تا امروز شده جمهوری اسلامی. اما اگر گفتیم امام راحل بود، 15 خرداد 42 بود، قیام 57 بود، بعد دفاع مقدس بود، بعدم امروز شهدای مدافع حرم، بعدم خب بگیم آقا همین بود؟ نه آقا این نبوده. هزار سال زعمای شیعه زحمت کشیدن. هزار سال. زحمت تک تک اینها، بعضی از اینها خب شهیدن دیگه، مثل شهید سامی یا بزرگان دیگه، این اصلا شهید شدن تو این مسیر. حالا امام راحل با یه عظمت تمامی انقلاب رو به نتیجه رسوند، مردم زیر تابوتش رفتن، تشییع جنازه‌ای که تاریخ به خودش ندیده بود. بعد از ایشون هم در 26 سال گذشته زعامت شخص حضرت آقا و اینکه بزرگان و گردنکشان و تواقیت دنیا و ریز و درشت، رهبران دنیا مثبت و منفی و غیر و ذلک آمدن دیدن ایشون. حالا تو این پروژه ما صرف این عکس ها نیستا، این که ایشون 25 سال پیش به رهبران کوبا چی گفته، به رهبران چین چی گفته، به رهبران سوریه چی گفته، به رهبران عراق، به رهبران ترکیه، به رهبران روسیه، نکاتی که 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش تذکر داده به آمریکای لاتینی ها، آفریقایی ها، ژاپنی ها، کره ای ها، امروز میبینید چطور این جهت ها رو ایشون دیده و در بحث دیپلماسی علوی چه حرکت عظیمی صورت گرفته. تبیین این برای جوان ما به خصوص خیلی مهمه که بداند چه دارد و در کجای تاریخ قرار گرفته. اینه که اینا از یک قاسم سلیمانی میترسند اون طرف دنیا، اینه که از جوان مدافع حرم ما میترسند. کدوم ملتی میتونسته گردن کشان اصلی جهان در دوره خودشون رو، یعنی زمان فرعون، گوش فرعونیا رو بگیره بیاره؟ حضرت موسای کریم تو دربار فرعون خیلی گرامی داشته میشد، چون فرعون اینو از بچگی تعلیم گرفت و بزرگ کرد دیگه. یک فرعون چی رو، یه نگهبان عادی اینا رو کشت، مجبور شد فرار کنه. اما شما امروز میبینید که فرعون زمان آمریکا کماندوهاش رو 100 متر 200 متر میان تو آبهای ما، سال گذشته دیدید گوش کماندوهای آمریکایی رو گرفتن آوردن زانو بزن، زانو زد دستات پشت سرت. اونی که تو بازی کامپیوتری میبینی جوون، تو انیمیشن میبینی، تو فیلم سینمایی میبینی، بازوان ستبری که اسلحه های آنچنانی رو دست میگیرن زمین و زمان رو به هم میدوزن، اون توی فیلماشونه. کماندوی اصلیشون اینیه که دیدی پارسال گرفتنش، اینه که تو کماندو سیل نیوی هیچ آموزشی نیست که دیگه ندیده باشه. اما بشین زانو بزن آمریکایی، زانو بزن و گریه کن جلوی دوربین. گوششون رو گرفتن آوردن نشوندنشون، دوغ ایرانی گذاشتن جلوشون و چلو کباب ایرانی، سر اون دخترم چفیه کردن، بعدم آزادشون کردن. امسال تابستون مسئولین فرانسوی آمده بودن ایران، رئیس مجلس فرانسه و یک سری از گروه های احزابشون، یکی دوتا از گروه های احزابشون که آمده بودن، در یکی از احزابشون سران احزابشون فرماندهان سابق نظامی فرانسه بودن. یکی از این فرماندهانشون فرماندهان نیروی دریاییشون بوده، فرمانده یک ناو هواپیما برشون. این اینجا به من گفتش که اومد بودن بازدید مرکز ما، گفت شماها نمیترسید کماندوی آمریکایی رو میگیرید؟ نمیدونید پشت سرش ناو هواپیما بره؟ گفتم اتفاقا ناو هواپیما بره هواپیماش هم بلند کرد و هشدار داد و نیم ساعت اینجا رو میزنیم، بوشهر رو میزنیم، بندر عباس رو میزنیم، زود باش آزاد کن، ما آمریکاییم، بمب اتم داریم. بهش گفتیم خب ما هم خدا داریم. نتیجه‌اش این شد که هر چی داد و بیداد کردن کسی گوش نکرد، دید بابا خودشون هم تو خلیج فارس گیرن، این که فقط این دو تا قایقشونه. اونی که میترسه فرانسویاست. ولی وقتی ایمان داشته باشی دشمنت رو کوچیک میبینی، و وقتی که تو مؤمن باشی عهد کفر تو رو بزرگ میبینه. این دوست عزیز جوان وقتی میگیم تسلیت عرض میکنیم رحلت و وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که توی قم مرقد مطهرشون هست، و تبریک میگیم میلاد مبارک و مسعود امام حسن عسکری علیه السلام که فرزند برومندشون رو منتظریم ظهور بفرماید، این همین تعارفات نباشه ها، بدانیم ما یک هویت تاریخی داریم تا حضرت آدم. همه انبیا برای تحقق جمهوری اسلامی زحمت کشیدن، همه ائمه برای تحقق جمهوری اسلامی زحمت کشیدن، همه زعما برای تحقق جمهوری اسلامی زحمت کشیدن. حالا ما افتخار داشتیم که ما افتتاح کردیم. میتونست توی عراق افتتاح بشه، توی سوریه افتتاح بشه، توی عربستان افتتاح بشه، توی یمن افتتاح بشه، توی پاکستان و افغانستان افتتاح بشه، توی ایران افتتاح شد. افتخار بر مردم ما. اما مراقب باشیم با هیچ کس عهد اقوت نبسته، از ما میتونه بگیره. مبادا فکر کنیم ناکارآمدی ها مال اسلامه. این اسلام کارآمد اونیه که تونسته کمچی خط تاریخی طولانی رو جلو بیاره. الان اون کفار عاجزن از مواجهه باش. قدر شرایط رو دونستن، قدر دانسته ها رو دونستن. لیوان رو که نگاه کنیم یه مقدارش خالیه، میتونیم قسمت خالیش رو ببینیم، بیکاری و فساد و اختلاس و ارتشا و مشکلات دیگر رو میتونیم قسمت پر لیوان رو ببینیم. چه چیزی اسلام به ما داده؟ یه قلمش رو یه روزی توی که دانشگاه ها گفتم خیلی لیبرال ها شاکی شدن. سازمان ملل یک اسنادی منتشر کرد در مورد حرامزادگی که یک پدیده خطرناکی داره نهادینه میشه تو دنیا، بخش عمده ای از مردم جهان حرامزادن. بعد از اینکه این رو مشخص کرد آمار داد کشور به کشور. خب آمریکای لاتین خیلی وضعش خرابه، 84.5% کولومبیا، بعد بولیویه 70.4%، بعد برزیل 66%، یعنی بخش عمده فرزندانشون نامشروعن، ملبس پدرشون کن. بعد هشدار داده سازمان ملل، گفته اینجوری داره جلو میره، نظام اجتماعی داره میپاشه. خب کی این کارو کرد؟ جهان رو دچار زنازادگی کرد. تفکر منحط لیبرالی غربی. توی اروپا فرانسه از همه وضعش خرابتره، رسمیش 56%، فرانسه 55%. رسمیش، یعنی رسمی که سازمان ملل میگه اینقدر، حالا غیر رسمیش خیلی بیشتره. و کشورهای دیگرشون آمریکا و انگلیس 41%، 49%. در منطقه ما ترکیه با 3%. بعد ایران، عراق، افغانستان، پاکستان. اینقدر آمارش پایینه که صفره. خب مگر نفرموده بود امنی با اصطلح و تم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تطمیم مکارم اخلاق. یه داشته ساده ما مسلمونا، یه داشته سادمون مسئله حلالزادگی. یعنی پدران غیرتمند شما و مادران با حیا و با عفت شما، شما رو رقم زدن در اوج حلالزادگی به افتخار والدینتون. این میشه بخش پر لیوان. ما یه سری چیزای اینجوری داریم که حواسمون نیست. یکیش حلال زادگیه، یکیش غیرته، یکیش عفته، یکیش حیاست. اینو کی به ما داد؟ اسلام. این حاصل زحمت کی بود؟ انبیا، ائمه، زعما. اگر امروز دوست جوان ناکارآمدی و ناتوانی در بعض حوزه ها میبینی، در اشتغال، در تحصیل، در صنعت، در خیلی موارد، این بی ارزگی ها مربوط به مدیر بی ارزه لیبراله. مدیر اسلامی میشه همون قاسم سلیمانی که بدونی که کشور مال خودش باشه، اختیار همه چیز دست خودش باشه، میره اونجا تدبیر میزنه، میشه اون پیروزی ها. اسلام اونه. مراقب باشیم ناکارآمدی ها به اسم اسلام ثبت نشه، چون اسلام ناکارآمدی نداره. چون هر چیزی رو دیدی منفی است، نگاه کن ببین توی قرآن چنین چیزی آمده. قرآن گفته اختلاس، ارتشا، فقدان قسط اجتماعی، شکاف طبقاتی. حرف این قرآن چیه؟ علامه جوادی آملی، بزرگترین مفسر قرآن، که تا الان تفسیر تسلیم شده 70 جلد، 40 جلدش منتشر شده، 30 جلد دیگه‌اش هنوز منتشر نشده. هیچ مفسری در یک دوره طولانی این چنینی فرصت چنین تفسیری نداشته. جوان عزیز، مبادا تفسیر تسلیم زمین بمونه باش آشنا نشی. ایشون یه جمله داره توی تفسیر تسلیم، میگه که کارکرد دین چیه؟ ببینید کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. نشه باش بهتر دید که عینک نیست. کارکرد این آب چیه؟ رفع تشنگی. تشنگی رو رفع نکنه که آب نیست. کارکرد این ویس رکوردر چیه؟ ضبط صدا. نتونه صدا رو ضبط کنه که ویس رکوردر نیست. فرموده که کارکرد دین چیه؟ کارکرد اسلام یک کلمه است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش پرداخته بشه. و سهم هر کس هر چی نیست ازش پس بگیر. قسط انبیا، فرموده قرآن، انبیا آمدن برای قسط که عوام، مردم، ناس، لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنید برای قسط، یعنی سهم هر کس هر چی اسمش بپردازید، هر کس سهم بغل دستیشو، اعضای خانوادهشو، دور و بریاشو بپردازه. خواص جامعه قوام به قسط، کونو قوامین لله شهدا بالقسط. از دل این حرف که کارکرد اسلامه، کارکرد اسلام مثل کارکرد اون عینک، کارکرد اون عینک اینه که بهتر ببینی، اگه نشه باش بهتر دید عینک نیست. اگر چیزی پیاده شد در جامعه که قسط نبود، جوان اون اسلام نیست. هر چی هست، لیبرالیسم، مارکسیسم، کپیتالیسم، هر چی اسمه اون بوده. اگر دیدی توی مملکت وزیر میره تو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه 870 میلیارد ثروت داره و بعضی از مردم کف جامعه با هزینه هدفمندی یارانه ها زندگی میکنند، جوون، این یعنی عدم قسط. این ربطی به اسلام نداره. اینو به حساب اسلام نذار. اسلام کارکردشو گفته قسط. ولی یک وزیر اگر 30 سال گذشته از 30 سال پیش ماهی 10 میلیون تومان حقوق میگرفته باشه، 10 ماه 12 ماه سال میکنه 120 میلیون تومان، 30 سالش میشه 3 میلیارد و 600 میلیون تومان. این اگر تو 30 سال گذشته 870 میلیارد تومان ثروت به دست آورده، 3 میلیارد و 600 میلیون تومانشو کم کن اگه بهش اینقدر حقوق داده باشن، و اگر توی مدت هیچی نخورده باشه، پولا رو هرچی گرفته حقوق انباش کرده باشه، میشه سه و شیش دهم میلیارد، میشه 4 میلیارد تومان نهایت. بقیهش رو یه جوری آورده که دستور اسلام نیست. اسلام چنین اجازه‌ای نداده. سندش امام اینجوری زندگی کرد. سندش این که مقام معظم رهبری خودش و خانوادهش اینجوری زندگی میکنه. مبادا ناکارآمدی ها به اسم اسلامی ثبت بشه که یک چنین عقبه ای داره. انبیا برای شهید شدن، ائمه برای شهید شدن، زعما برای شهید شدن. وقتی قرار بود یک خبر رو به مردم برسونن، مردم باور نکنید که امام رضا پذیرفته باشه ولایت عهدی رو، به اجبار داره میره، 34 تا خواهر و برادرش میان تو فلات ایران پخش میشن، میمونن، یکی یکی شهید میشن و از دنیا میرن تا یه پیام رو برسونن. اصلا امروز نبوده که یه کانال تلگرامی بفرستی. این زحمات رو این انسان‌های بزرگ کشیدن شده جمهوری اسلامی امروز، ناکارآمدی رو به اسم اسلام نذاریم ثبت بشه. 19 دی خب مقاله نوشت یکی از عناصر حکومت پهلوی و مدیران و مسئولین اون موقع، توهین مستقیم و علنی به امام راحل، حرفایی رو زد، مسائل رو مطرح کرد، خون مردم قم به جوش اومد، آمدن تو صحنه، خب خیلی شهید شدن، 40 این شهدا رو مردم تبریز گرفتن، اونا هم شهید شدن، مردم ورامین. از 19 دی 56 شروع شد تا دی 1357 سال بعد شاه فرار کرد تو یک سال، از این ده تا اون ده. این موارد رو وقتی گرامی داشتش رو مبنای کارمون قرار میدیم، بدانیم برای این ایران امروز، برای این ارتقاء فرهنگ دینی امروز، خیلی انسان‌های عظیمی شهید شدن. مبادا ناکارآمدی‌های مدیریتی فشل امروز در نظام به اسم اسلام ثبت بشه، بلکه برعکس، وقتی چنین زحماتی کشیده شده، نظام به اینجا رسیده، ما مطالبه کنیم مدیرانمون اسلامی تر، توانمندتر و قوی تر باشن. آنچه که در عنوان برنامه امشب همطوری که آقا فرمودن مطمع نظره، مسئله اون چیزیست که گردنه امروز تاریخیه، پیچ مهم تاریخی امروز چه تهدیدی داره. جوان ها میگن آقا ما چجوری بریم سوریه؟ میگم خب چی الهام بخش شماست؟ میگه قاسم سلیمانی، میخوام بریم این قاسم سلیمانی باشیم، بریم نیروی او بشیم. میگم قاسم سلیمانی 37 سال پیش برای امروز آماده شد، تو سن شما که بود 37 سال پیش برای امروز آماده شد. امروز اگر قرار باشه دوباره قاسم سلیمانی بیاد آماده بشه برای 30 سال دیگه، که این مسیر رو نمیره، یه مسیر دیگه رو، یعنی فرزند زمان خیشتن باش، میشه چی؟ میشه این که دوست جوان، تهدیدهای امروز جامعه بشری عموماً و جامعه ما خصوصاً تهدیدهای معیشتیه. از کجا شروع میکنم؟ از این جمله کلیدی رهبری که 3 پیش در دیدار فرماندهان سپاه در انتهای شهریور امسال جمله تکان دهنده رو فرمود. فرمود اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند، یعنی اگر داشته باشن دوستان عزیز، کشور الان اسیر جادوی پولی و مالی دشمنه و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات دادند، برای آنها الهام بخش شده. کشور ما الان اسیر جادو و شعبده‌بازی پولی و مالی دشمن، کشورهای دیگه هم اسیرن. فرموده مردم مسئولی آقایی و سروری دلار رو بشکنید. امام راحل میفرمود حصر آبادان، محاصره آبادان شکسته شود. ایشون امروز میگه آقایی و سروری دلار شکسته بشه. شما دیدید 3 پیش دلار 3600 تومان رسید به عدد 4150 تومان، دوباره برش گردوندن به 3900 تومان، اما مسئولین گفتن 19% قدرت خرید و قدرت پولی مردم از بین رفت. حالا ما روندش میکنیم 20%، یعنی شما اگر قبل از این قضیه قدرت خریدتون 1,000,000 تومانتون 1,000,000 تومان بود، 20%ش از بین رفت، الان این 1,000,000 تومان شده چقدر؟ شده 800,000 تومان. نیست این جادوست، اسمش رو گذاشته رهبری جادوی پولی و مالی دشمن، یعنی یه شعبده بازی میکنه با پول شما یا پول هر کشور دیگه ای، این نابودی رو با وجود میاره. چرا؟ چون در سیستم مالی ما مبنا دلار آمریکاست. این ستونایی که سقف این مسجد روشون ایستاده. اقتصاد ما تکیه نداره روی ریال، تکیه داره روی دلار. دو دلیل داره. در 38 سال گذشته مسئولین سیستم مالی ما انقلابی نبودن. ببینید هر چی فساد و اختلاس و ارتشاست کجاست؟ تو بانک، تو بورس. خب میدونید بانک از ربا میاد دیگه. 700 سال پیش تو ایتالیا تو شهر ونیز که وسط خیابوناش آبه، توی پیادروهاش که مسقفه، یهودی ها به مسیحی ها ربا میدادن، نیمکتی داشتن اسمش بانک بود. اون نیمکت معلوم بود، این نیمکت به خصوص پشتش ربا داده میشه. شما وقتی رد میشدید میدونستید این نوع نیمکت یعنی اونی که ربا میدن. یهودی ها ربا توشون حرامه ولی بیرون از خودشون حلاله. ربا میدادن به مسیحی ها، وضعشون خوب شد، اسم خانواده مدیچیه. وضعشون خوب شد، ساختمون خریدن، اسم این نیمکتا رو گذاشتن رو ساختمون، شد بانک. ساختمون بانک یعنی ساختمون ربا. و یکی کسی بلند میشه میگه بانکداری اسلامی. مگه شما میتونید ربای اسلامی را بندازید؟ کلمه بانک یعنی ربا. اون نیمکت مخصوصه. بورس از قمار میاد. قماری که تو هلند شروع شد برای شرکتاشون و بعدم توسط جک به اصطلاح جان لو اون قمارباز معروف تو دوره لویی در فرانسه به نتیجه رسید، پدر اقتصاد فرانسه رو در آورد، فرار کرد رفت ایتالیا، مرد. معروف این مدل ها. حالا اون مدل گرفتیم کردیمش اسلامی، بورس اسلامی. شما قمار اسلامی مگه دارید؟ بانک اسلامی مگه شما ربای اسلامی دارید؟ خب پس ببینم دوستان، وقتی رهبری میگه جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، اگر ما در زمان انبیا بودیم باید ببینیم انبیا چی میگفتن، جهتی که انبیا مد نظرشون بود و باید دنبال میکردیم. رسیدیم به ائمه. اگر دوره علی علیه السلام بودیم توی صفین، اگر دوره امام حسن بودیم در عقود ثابات، اگر در دوره امام حسین بودیم در قیام کربلا، در دوره هر امامی بودیم باید به جنس نهضت اون امام عمل میکردیم. رسیدیم به دوره زعما. در دوره هر کدوم از این 60 تا زعیم که بودیم باید به روش اونا عمل میکردیم. دوره امام راحل بود زندانی سیاسی، دوره آیت الله بروجردی بود تلاش فرهنگی و علمی، همینجوری. دوره مقام معظم رهبری جهتگیریش اینه کسی که برای زعمای قبلی آماده بشه او فرزند زمان خودش نیست. کسی که بخواد آینده حرکت نهضت اسلامی رو بسازه باید این جمله رو بگیره. چرا اینو به مسئولین بانک نگفت، به فرماندهان سپاه گفت؟ چون فرماندهان نیروهای انقلابی هم دیگه. مسئولین بانک اگه میخواستن دنبال کنن، این همه داد زدیم که آقا این سیستم معنیش رباز، کلمه بانک رو عوض میکردن. شما دیدید یه چیزی داریم به نام در واقع فرهنگستان زبان فارسی. میاد میگه مثلا پیتزا رو بگیم چی، اسمس رو بگیم پیامک، کامپیوتر رو بگیم رایانه، سوبسید رو بگیم مثلا یارانه، اونو بگیم رایانه، هلیکوپتر رو بگیم چرخبال یا بالگرد. آقا اینا تکنولوژیه، ولش کن. حالا این میکروفون رو همین میکروفون بگی چه اتفاقی نیفته. اگه راست میگید کلمه بانک رو عوض کنید. اگه یک نفر تو فرهنگستان زبان ما وجود داره که زبان رو میفهمه، کلمه بانک رو عوض کن. چرا میری سراغ پدیده تکنولوژی؟ وایس رکوردر نگید، پس چی بگی؟ وایس رکوردر دیگه. حالا هر چی دیگه هم بگی تکنولوژیه. اگه راست میگی کلمه بانک رو عوض کن. ببینید جمله اینه، ملت ایران اسیر جادوی پولی و مالیه. این جادوی پولی و مالی رو خلاص کنید ملت رو ازش. ملت رو شما تصور کنید 80 میلیون ایرانی دست و پاشون اسیر قل و زنجیره به نام دلار و بقیه ملت‌های دنیا. جنگی دوستان عزیز، به خصوص دوستان جوان، چون وارد شدیم کشور داره از این جنگ صدمه میخوره، ما مجبوریم چون مسئولین نظام بانکیمون سواد این حرفا رو ندارن و تو دانشگاهامون استادای اقتصادمون جرأت اینو ندارن بیا اینو بگن، چون بعد حرفایی که دارن درس میدن باطل میشه دیگه. جهان الان درگیر یک جنگ خانمان سوزی است به نام جنگ ارضی. سه نوع جنگ رو تا حالا شناختید. جنگ اول جنگ سخت، دفاع مقدس، الان هم سوریه، تیر و توپ و تانک و شهید. جنگ دوم، این که ساده ترین نوع جنگ. جنگ دوم که شناختید در 10 سال گذشته شد جنگ نرم، جنگ تسخیر قلب ها و ذهن ها. این جنگ نرم رسانه و هنر و شبهه و اینجور حرفا، اینم الان افراد خوبی براش تربیت شدن دارن کار میکنن، هنرمندا. همین دیشب که جشنواره فیلم عمار اختتامیش بود 2700 تا کار اومده بود. یعنی الان جوانایی که تو شهرها این توفیق رو دارن که فیلم ساز شدن، کار هنری میکنن، کار فکری فرهنگی میکنن، جریان جبهه قدرت نرم اونم شکل گرفته. بین جنگ سخت و جنگ نرم یه جنگی وجود داره به نام جنگ نیمه سخت. به انگلیسی میگن هارد وارفر، جنگ سخت، سافت وارفر، جنگ نرم. بعد میگن سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخت. جنگ نیمه سخت چه جنگیه؟ جنگ پول هاست، ارز، جنگ ارز. البته خب کتابای اصلیش الحمدلله ترجمه شده تو ایران، دو تا ترجمه هم خورده. اون 2 سال گذشته من دارم اینو تدریسش میکنم، یک نسل جدیدی از استراتژیستای جوان تربیت کنیم که بتونن در مقابل تهاجم جدی این قضیه ایستادگی کنن. در 1390 خب رهبری هشدار داد دیگه، گفت دشمن یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو علیه ما شروع کرده. هیچ کس جدی نگرفت. فرمود جنگ تمام عیار اقتصادی، جنگ ما تو دفاع مقدس با صدام چی بود؟ جنگ محدود، یه تیکه ای از کشور درگیر بود، جنگ محدود. این اسمش جنگ تمام عیاره، یعنی همه ارکان و شئون جامعه درگیر این جنگ پول هاست. خب سال 1390 اینا جنگ ارزی رو با ما شروع کردن. سند این امسال منتشر شده، 5 سال بعد. البته تو اون کتاب جنگ ارزی نویسنده همین کتاب گفته بود که قراره با روسیه، چین و ایران جنگ ارزی رو شروع کنن. اوباما که میاد سر کار اینا رو صدا میکنن توی پنتاگون وزارت جنگ آمریکا و میگن بازی جنگ کنید، میخوایم کشور چین، ایران، روسیه رو پولشون رو نابود کنیم. 100 سال پیش رهبر انقلاب چین، انقلاب روسیه، لنین گفته بود وقتی خواستید کشور رو نابود کنید پولش رو نابود کنید، خودش نابود میشه. اینو کمونیستا گفتن. کیا جدی گرفتن؟ لیبرالیستا تو آمریکا. حالا که دیگه کمونیسم وجود نداره، شوروی وجود نداره، این جنگ پول‌ها رو شروع کردن. باز اشاره کنم به دیدگاه آیت الله جوادی آمونی. ایشون بحث تفسیری داره در مورد اهمیت نظام مالی در جامعه اسلامی. تشبیهش میکنه تو روایات به ستون فقرات. دیدید ستون فقرات انسان اگر دچار مشکل بشه، مثلا بشکنه، طرف فلج میشه. این موضوع که نظام مالی جامعه اسلامی ستون فقرات جامعه است، جامعه که مسکین میشه، فقیر میشه، ستون فقرات شکسته است، فلجه. ستون فقرات که جای بسیار حساس و مهمی از سخت افزار بدنه، نباید دست هر نااهلی باشه. جمله ایشون اینه، دست هر سفی، مبتنی بر روایاتشون. ستون فقرات یک جامعه وقتی بشکنه، جامعه شکسته. کسی بخواد یک قهرمان بزرگ ورزشی رو شکست بده، یک کاری کنه ستون فقراتش بشکنه، قهرمان ورزشی نابود شد. ملت ایران، کشور ایران به عنوان کشور پرقدرتی که ایستاده رو روی کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین، پیام اسلام داره بس میده. بزرگترین ضربه که میشه به ایران زد اینه که حالا که تو جنگ سخت و جنگ نرم نتونست شکستش بدی، ستون فقرات این تن واحده، این بدن پرقدرت رو بشکن. این ستون فقرات رو میخوای بشکنه، چه بلایی میخوای سرش بیاری؟ این ستون فقراتش سیستم مالیشه. ببینید یه روزی فلسطینی‌ها سنگ پرت میکردن تو غزه، الان هم تو کرانه باختری سنگ پرت میکنن دیگه، ولی اونایی که تو غزه بودن، حماس، ما بهشون موشک داریم، راکت فجر 333 میلیمتری، راکت ایرانی حسن تراری مقدم درست کرد، 70 کیلومتر بردشه، 333 میلیمتر قطرشه، 5 متر درازاشه، 150 کیلو سر جنگیش مهمات داره. به جای اینکه سنگ پرت کنن از غزه میزنن میره میخوره تو تل آویو. دیدی دیگه 2 سال پیش نبرد 51 روزه، 4000 تا از این راکت‌ها شلیک کردن به تل آویو، هر هفتاشو یه دونه تونستن اینا تو هوا بزنن. پس وقتی میگی جمهوری اسلامی و فلسطینی پرچمشو میزنه میلیسه مثلا شکرن یا اخی، ای برادر ایرانی تشکر میکنیم، شما یک سلاح ایرانی داشتید بهش دادید، این اسلامه. حسن تهرانی مقدم نماد یک مدیر قرآنی بود، 23-24 سالش بود، رفت سوریه زمان پدر همین بشار اسد، توپخانه سپاه بودن، رفتن اونجا دیدن که اینا پدر بشار اسد هم دور از چشم روس‌ها موشکای بالستیک روس‌ها رو اونجا به اینا نشون داد. این جوان 22 ساله برگشت ایران، فهمید ما باید یه روز موشک داشته باشیم. 26 سال بعد وقتی تو 50 سالگی شهید شد تو اون انفجار، مملکت ما موشک برد 3000 کیلومتر داشت، سجیل، شهاب، عماد. خورده ریزش که میشد این راکت‌های معمولی میدیم به فلسطینی ها، لبنانی ها. الان این راکت‌هایی که یمنی ها شلیک میکنن، تلویزیون میگه موشک زلزال شلیک شد. خب این موشک زلزال مال ماست دیگه. حالا کوچولاشو دادیم به فلسطینی ها، لبنانی ها، بزرگتره، یعنی زلزاله که تلویزیون میگه موشک زلزال مثلا برده 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر داریم دادیم به یمنی ها. ایرانیه، اسمش، هویتش، مهندسیش. طرف وقتی ضد انقلابی میخواد خفیف کنه کاره، میگه حالا رفتید 4 تا موشک کره شمالی رو کپی کشیدید. کره شمالی کی از این موشکای نقطه زن داره؟ روسیه کی از این موشکای نقطه زن داره؟ چون از اون ور ما میگیم ببین نتونستن آینه بغل پیکان رو بومی کنن، بردن گذاشتنش توی پارک، توی موزه. بعد وقتی فرمانده هوافضا میاد توی تلویزیون میگه که اینا که گفتن موشکا رو بدید، غلط کرده، قربمچی حرفی زده، یه دونه پیچ این موشکا هم از بیرون مرزها نمیاد و اگر مردم میخوان در صنعت خودرو نجات پیدا کنن وابستگی بیرون نباشن، مدیران صنایع خودروسازی کشور رو پاسپورتاشون ازشون بگیرید. حالا سفر خارجی و پول و دلار و یورو و کورسانت، و امروز 10 میلیون تومان حقوق میگیریم، 20 سال بعد یه دفعه ثروتمون میشه 400-500 میلیارد. از کجا میاریم دیگه؟ همین که میگیم، ببین پژو بیا اینجا این کارو بکن، پورسانت ما هم بده، فلان کمپانی تو هم بیا. از کجا میاد این ثروتا؟ رانت هایی که آقایون دارن از اینجا این ثروت رو براشون تولید میکنه دیگه. ولی اگه راست میگن مثل حسن تهرانی مقدم، همون حقوق عادی معمولی رو بگیرند و مملکت رو برن تو سوله تا از حیث تولید اتومبیل، هواپیما و هر چیز دیگه بومی نکردن، از اون سوله نیام بیرون. حسن تهرانی مقدم مدیر فنی اسلام و قرآنه، نه مدیران ایران خودرو. قاسم سلیمانی مدیر جهادی انقلاب اسلامیه، نه مدیران بانک مرکزی. و اگر اون لیاقت رو داشتن، اونا رهبری این جمله رو به فرماندهان انقلابی نمیگفت، این جمله رو به بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی دولت ها میگفت که جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید. چی باید بشکنید؟ مسئولین بانک ها، نظام اقتصادی یا افراد بسیجی؟ پیام داره این که امام مسلمین با کیا حرفش رو میزنه، مخاطب خودش رو کیا رو قرار میده. ننگه برای جامعه نظام مالی کشور که به اونا نمیگه، یعنی شما لایق نیستید، شما این کاره نیستید. جنگ ارضی، جنگی که توش پولها میجنگند. حالا شما توی این جنگ ارضی تکیه‌تون رو بدید به پول دشمن. کدوم ببخشید احمق این کارو میکنه؟ شما به دشمنتون تکیه میدید؟ به حباب تکیه میدید؟ شرط عقله؟ 1190 آقای جیمز ریکاردز که این کتابو نوشته، این استراتژیست اصلی جنگ ارضی آمریکا و جهانی، این فرد امسال تابستون یه فیلمی ازش لو رفته که اینو ما زیر نویسش کردیم، توی فضای سایبر موجوده. این فیلم چند دقیقه است، داره تو اندیشکده کارنگی توضیح میده که چطور سال 90 پول ایران رو نابود کردن، 40% رو. در محضر کارشناسانشون و مسئولین آمریکایی داره توضیح میده که تو اندیشکده کارنگی. این فیلم 3 سال پیش ضبط شده، یعنی سال 92. سال 92 داره میگه، 2 سال قبلش در 1190 میگه تو زمستون 1190 یک روز ما 40% ریال ایران نابود کردیم. یعنی اون موقع تو زمستون سال 90 اگه شما 1 میلیون تومان حقوق میگرفتید، 1 میلیون تومان میارزید، فردای اون روز 1 میلیون تومان شما 600,000 تومان میارزیده. همه فهمیدن که فقیرتر شدن. دولت و حکومت فهمید که بودجه‌هاش ارزشش کم شد. همه اینایی که دارایی داشتن تو شرکت‌ها، اداره‌ها، سازمان‌ها، وزارت‌خونه‌ها فهمیدن بودجه و داراییشون آب رفت. جادوی پولی و مالی شعبده بازی می‌کنه. یه دفعه ببینید نصف روز اون ستون فقراتی که علامه جوادی عمری فرموده، یعنی ببینید ستون فقرات جامعه یه دفعه شکست. هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ یک گلوله شلیک نشده ها. یه جنگی بوده، 40% ریال نابود شد. پارسال تابستون آمریکا با چین جنگ شد، همون موقع که ما جشن گرفته بودیم و زیر آفتاب تابان برجام داشتیم پشتک بارو می‌زدیم، همون موقع تو تیر ما جنگ شروع شد. تا اول شهریور طول کشید، 45 روز آمریکا و چین به جون هم افتادن، 50% اقتصاد چین نابود شد. خب ما فهمیدیم چه بدبختی سر چین اومد. جرم چین چی بود؟ چین اومد دلار آمریکا رو بذاره کنار. اگه دلار آمریکا رو کسی بذاره کنار چه اتفاقی میفته؟ مایک ملونی، استراتژیست مالی آمریکایی، میگه آمریکا تورمش 400%. چرا نمود نداره 400% تو خاک آمریکا؟ میگه چون پول آمریکا مبنای اقتصاد جهانه. هر کشوری 4% از این رو جذب کنه، از این تورم رو، 100 تا کشور 100 تا 4% میشه 400%. تورم آمریکا صفر. بعد یه سری استاد دانشگاه تو اقتصاد، یه سری مدیر تو دولت ما میگن ببین چقدر اقتصاد آمریکا خوبه. آقا 100 تا کشور مبنای پولشون دلار آمریکا، هر کدوم 4%، من نمیگم، مایک ملونی میگه 4% جذب کنه آمریکا تورمی نداره. خب چین اومد رو دست زد به آمریکا، یه طرحی تو ایران انجام شد، مطرح شد 7-8 سال پیش که پیمان پولی دو جانبه ببندیم. یعنی این دفعه امسال میخواستن بچه ها برن راهپیمای 40، گفتن 40 بدون دلار. آقا عراق دینار داره، ما ریال. عراقی بیاد اینجا یه بانکی بزنیم، ما بریم دینار بگیریم بریم تو عراق خرج کنیم، ایرانی بره یه بانکی بزنه توی عراق، تاجر و زائر عراقی بره ریال بگیره بیاد تو ایران خرج کنه. چرا وسط ریال و دینار باید دلار آمریکا باشه؟ چرا ارز سوم باید باشه؟ آمریکا قدرتش از کجا میاد؟ از این که عراقیه و ایرانیه، اون میخواد بیاد داره مشهد زیارت، ما میخوام بریم کربلا زیارت، بعد دلار آمریکا رو بخریم. این دلار رو میخریم، با این معامله میکنیم، بین اون دوتا ارز، ارز سومی به نام دلار آمریکاست، سودش میره تو جیب آمریکا، اقتصاد آمریکا اینجوری رو پا میمونه. خب نظر حضرت آقا هم این بود که پیمان پولی دو جانبه امضا بشه، با پاکستان، با ترکیه، با روسیه، با عراق، با افغانستان، با همه کشورهای دنیا. دولت‌ها زیر بار نمیرن. چرا؟ چون دولت‌ها سود میکنن. 2 میلیون نفر داره میره زیارت 40، وقتی ریال میدی دلار میخری، میدونی چه سودی میکنه دولت از روی این پول؟ کدوم دولتی میاد خودشو محروم کنه؟ آقا چرا کالای خارجی بی‌محابا میاد؟ چون توی گمرکی دولت‌ها گمرکی میکشن روش، گمرکی مستقیم میره تو جیب دولت. اینکه چرا هر کالایی وارد میشه تو دولت‌های مختلف، چون دولت‌ها خودشونو از منبع درآمد گمرکی و عوارض محروم نمی‌کنن. دوستان عزیز، نفت می‌فروشن خام، نفت می‌فروشن خام، منبع دوم درآمدشون چیه؟ گمرکیه. هر چی کالای بیشتری بیاد اینا گمرکی بیشتری می‌گیرن، منبع دوم تامین درآمد. منبع سومشون چیه؟ اختلاف قیمت دلار و ریال. اینو که میدونید خودش تو دنیا که اینجوری نمیشه، اینجا میگن دلار مثلا 3000 تومان 4000 تومان، اختلافش با قیمت واقعی دلار میره تو جیب کی؟ خب میره تو جیب دولت دیگه، منابع دولت‌ها از اینجا میان. اون جادوگری کرده، ما رو اسیر کرده. رضا رهبری میفرماد آقا خلاص کنید ملت رو از کشور رو از این جادوی پولی و مالی. یعنی همه اسیری، اسیر. خب چیکار کنیم؟ آقای رهبر چین اومد گفت ما این کارو دنبال میکنیم، ما میایم پیمان پولی دو جانبه میبندیم. با 46 تا کشور پیمان پولی دو جانبه بست، دلار آمریکا از معاملاتش هست. آمریکا منتظر مون پدرشو در بیاره. اشتباه بعدیش چی بود؟ چین اومد وایساد وسط، به روسیه گفت تو بیا، به کشور آفریقای جنوبی هم گفت تو هم بیا، به هند گفت تو هم بیا، به برزیل هم گفت تو هم بیا. 5 تاشون جمع شدن، پیمان تشکیل دادن به نام پیمان بریکس. برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند، بخش عمده از اقتصادهای پرقدرت دنیا با هم جمع شدن، پیمان بریکس رو تشکیل دادن. فاجعه چی شد؟ یه صندوقی تشکیل دادن در مقابل صندوق بین‌المللی پول. آمریکا دیگه تحمل نکرد، میخواد صندوق تشکیل بده، تورای دنیا رو جمع کنید، بعد دلار منم بذارید کنار. خب بین دلار آمریکا با یوان چین جنگ شد، 45 روز طول کشید، 50% نزدیک 50% اقتصاد چین نابود شد بدون اینکه یک گلوله شلیک بشه. عین اون چیزی که سال 90 تو ایران رخ داد و عین اینکه توی 3 هفته پیش تو ایران رخ داد، یک گلوله شلیک نشد. ما میدونستیم پدر چین در اومده ها، نمیدونستیم چه بلای سرش اومده، فقط ابعادش چقدره. در 21 و 22 اسفند پارسال با 6 ماه فاصله چینی ها اجلاس حزب کمونیستشون بود، نخست وزیرشون آقای لی یک گزارشی داد. این گزارش تو خبرگزاری داخلی مبسوط ترجمه شده. اونجا لی توضیح میده که چه بلای سر اقتصادشون اومده و اونجا میگه تو برنامه 5 سالی بعدیمون ما چینی ها دنبال صادرات به خارج دیگه نیستیم، میریم که 5 سال یواش یواش به سمت تجارت داخلی. چین 1,300,000,000 جمعیت داره، 300,000,000ش صنعتی تولید میکنه صادر میکنه، 1,000,000,000 نفرش مصرف کننده کشاورزیه. میگه اون 1,000,000,000 نفر رو میکنیم مصرف کننده صنعتی. صریحا اینجا میگه پدرشون در اومد، نابود شد اقتصاد چین، ذخایر ارزش 40% ذخایر طلاش از بین رفت. اگر اون جنگ ارزی علیه ما انجام میشد، ما 24 ساعت دوام ولی بدبختی ما اینجاست که قبلش مقام معظم رهبری تذکر داده بود، هشدار داده بود که آقا نخست وزیر مالزی آقای مهاتیر محمد آمد اینجا، من ازش پرسیدم چی شد چه بلای سر اقتصادتون اومد، گفت فقط میتونم بهتون بگم یک شب تا صبح گدا شدیم، بدبخت شدیم، این همین که یه روز 40% ریال ما نابود شد، اونا رو یه شب تا صبح اقتصاد اندونزی مالزی اینا رو ویران کردن، دولت 220 میلیون نفری کشور 220 میلیون نفری اندونزی دولت سوهارتو سقوط کرد تو 24 ساعت که بعد اون عبدالرحمن وحید اومد به جاش. 24 ساعت دولت کشور پرقدرت نفروشی مثل اندونزی سقوط کرد. بعد رهبری میگه بابا این اومد اینجا به من اینجوری گفت مراقب باشید ها، یه شب تا صبح ملت نابود نشه. گوش مسئولین بده کار، گوش اقتصاددان ها بده، همه سرمست از این که آقا رفتیم برجام پذیرفته شد، از فردا درهای کشور باز میشه، سرمایه خارجی میاد، چه عظمتی داره، چی میاد، ببین خارجی ها دارن پشت سر هم میان و میرن. آقا جنگ ارضی بین آمریکا و چین سر شغل بود، اون نمیاد برای تو شغل ایجاد کنه، اون کالای ساخته شده شو میاد به تو بفروشی که تو کشور خود شغل داشته باشه. چرا اینقدر ساده ای؟ جادوی پولی و مالی دشمن. خب پس یک، الان دوستان عزیز متوجه شدید که از امروز به بعد نمیتونن ما رو با حمله نظامی نابود کنن، نه دیگه با تهاجم فرهنگی، در مقابل دوتاش دفاع کردیم. ما یه جا آسیب پذیریم شدید، جنگ ارضی. رهبری نگرانه، آخرش به نیروهای انقلاب میگه آقا ایران رو خلاص کنی، ملت‌های دیگه هم یاد بگیرن اونا رو هم خلاص کنی، یعنی همه دنیا اسیره. ما یه مسئله کلیدی داریم، مسئله کلیدی مونم اینه که چجوری اینو اصلاحش کنیم. خب من خیلی ساده توضیح بدم که دوستان بدونن این جادوی پولی و مالی چیه. آمریکایی‌ها یه برگ کاغذ منتشر میکنن به اسم دلار. این پشتوانه نداره، این دستمال که قیمتی نداره، اما از این طرف میدیدش تو دستگاه، از اون بر چی میاد بیرون؟ دلار. خدا رحمت کنه مرحوم زکریای رازی رو. مرحوم زکریای رازی چی بود مسئلهش؟ مصر رو بکنه طلا، فلز قرمزی به نام مصر رو هی کار شیمی میکرد روش با آزمایشگاه شیمیایی، چشماشو گذاشت روی این قضیه دیگه داشت کور میشد از بس آزمایش کرد، که مصر رو بکنه طلا، نتونست. مصر واقعیه دیگه، فلز واقعی قرمز، میخواست بکنش طلا زرد رنگ، نتونست. آمریکا امروز مشکل حل کرده، کاغذ چاپ میکنه باش طلا میخره. جهان امروز 60 تریلیون دلار بدهی داره، 60,000 میلیارد دلار بدهی به کی؟ نقشه‌شو نگاه کن، کشورهایی که به رنگ قرمزن، اینو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میگه، این آمار اوناست، کشورهایی که به رنگ قرمزن در آستانه فروپاشی اقتصادشون، کل آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکا، بله، آمریکای جنوبی، برزیل، برزیل با این اقتصاد پرقدرت، کل اروپا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. آقا نگو اینا رو که ما گفتن تو پسا برجام قرار بیان مشکل ما رو حل کنن. حالا اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ببینید همینطوری که شما تو سایت باشید نگاه کنید همینجوری داره کنتور میندازه. ببینید هر آدمی همینجوری داره کنتور میندازه. 60 تریلیون دلار و نیم. 45 تریلیون دلار درآمد کل 200 کشور کره زمینه. 60 تریلیون یعنی 15 تریلیون دلار بیشتر از درآمد کره زمین. اقتصاد کره زمین پاشیده دوستان. من نمیگم، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میگه. رو هر کدوم از کشورها کلیک کنید، آمار بدهی اون کشورها رو آنلاین بهتون میده. رو هر کشوری مصر رو نگه دارید. خب؟ از این عدد مال آمریکا چقدره؟ 1/3. از 60 1/3 20 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. این وبسایت خود دولت آمریکاست. ببینید همینجوری داره کنترل میندازه. اون عدد سمت چپ اون گوشه بالای اون بدهی اصلی آمریکاست. نزدیک 20 تریلیون دلار. تا اوباما پاشو بذاره از کاخ سفید بیرون ترامپ بیاد، 1/3 بدهی جهان مال آمریکاست. بدهی به کی؟ این درآمد آمریکا میلیون، آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره. 20 تریلیون دلار بدهی داره، 16 تریلیون دلار بیش از درآمد. USDebt.org ما رو خود دولت آمریکاست. بدهیش رو اعلام میکنه. هر کودکی جدول داره. هر کودکی تو آمریکا به دنیا بیاد چند هزار دلار بدهکار پیشاپیش. نسل قبلی حقشو خورده. این قراره بیاد ما رو نجات بده. سوال شما الان اینه. بدهی به کی؟ به هیچ کس. به چاپ پول بدون پشتوانه. فرمولش اینه. اگر شما اسکناس چاپ کنید بدون پشتوانه، بدهی چاپ کردید. مثال بزنم. الان بلا نسبت مسجد، بیرون مسجد یک دستگاه چاپ بذاریم ما با هم. تا صبح ترابل چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم. تو اون دستگاه چاپه. صبح که شد بازار دلیجان باز شد، با اون یک کامیون 20 تن ترابل چکی که تولید کردیم بریزیم تو بازار هر چی هست بخریم. ما ثروتمند شدیم دیگه. ما که تقلب کردیم اون اسکناس رو چاپ کردیم. اما به اون مردمی که اون اسکناس رو دادیم، اونا به هر کسی برن اون اسکناس رو بدن، از اونجا به بعد دیگه بدهی تولید میشه تو اون اقتصاد ملی. دولت ها سود میکنن. من و شما این کارو بکنیم، قوه قضاییه و نیروی انتظامی ما رو میگیره. این کار تقلبه. اگه دولت ما این کارو بکنه خوب. ببینید اگر ما اسکناس چاپ کنیم، یه کسی تو آمریکا چاپ کنه خلافه، دولت آمریکا چاپ کنه خوبه. لذا اون چاپ میکنه میریزه تو بازار جهانی. گام اول سود اول ثروت میاد تو خاک آمریکا برای آمریکا و دولت آمریکا. از اینجا به بعد ملت آمریکا و ملت‌های دیگه بیچاره میشن. من و شما دور از جون شما بلا نسبت شما یه دستگاه چاپ گذاشتیم اینجا، یه کامیون 20 تن ترافل چک 100 هزار تومانی چاپ کردیم، ریختیم تو بازار دلیجان، همه چی رو خریدیم. خب ما ثروتمند شدیم. اما اون مردمی که کالای واقعیشون رو دادن به ما، اینو از ما گرفتن رفتن باش معامله کردن، از اونجا به بعد دیگه همه چیز بدهیه. مردم مراوده میکنن ولی هر روز به روز ضعیفتر میشن، روز به روز برکت میره. به این میگن ابر ربا. این دیگه ربا از این بزرگتر تاریخ بشر به خودش ندیده. آمریکا سود رو میبره یه طرفه، تو ضرر هیچ کس سهیم نیست. حالا هی این اقتصاد افت میکنه، برای اینکه اقتصادش نیاد پایین شروع میکنه سریع اسکناس چاپ کردن. چون برابری این با ین ژاپن، یوان چین، ریال ایران، یورو اروپا است، ما برای اینکه جانمونی ما هم مجبوریم اسکناس چاپ کنیم برسیم به این. این جنگ ارزی. رهبری اسم اینو گذاشته جادوی پولی و مالی. دیدید هرچی میدوید کمتر برکت داره زندگیتون. دیدید مالی که دارید متوجه میشید برکت نداره. برکت از زندگی همه بشر برده از جمله ما. امام مسلمین میفرماد جادوی پولی و مالی دشمن، کشور رو خلاص کنید از دست این جادو. آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این ریال صغیر، ریال ذلیل، ریال یتیم، ریال توسری خور، ریال بدبخت، ریال مفلوک، این ریال رو بریزش بالا، تبدیلش کنید به آقای ریال. حکومت دینی یه روزی 35 سال پیش فشنگ کلاشنیکوف نمیتونست تولید کنه، امروز موشک بالستیک 3-4000 کیلومتری تولید میکنه، موشک کروز تولید میکنه، افتخار هم میکنه. مجید شهریاری وقتی طراحی میکرد سانتریفیوژها رو، کی باور میکرد که ما بتونیم پیشرفت ترین سانتریفیوژ رو تو نطنز شکل بدیم؟ اومدن کف خیابونه تهران ترورش کردن، پس تونستیم. امروز اگر مجید شهریاری تو فیزیک نبود، توی رشته مالی بود، حسن ترانی مقدم تو موشک و فضا نبود، توی مالی بود، چی تولید میکرد؟ ریال این مملکت رو مینشست فکر میکرد چیکار کنیم ریال مملکت بشه یک پول پرقدرت که اقتصاد ایران و کشورهای اسلامی و ملتهای دیگه به این تکیه کنه. آقای ریال. دوستان جوان، این هدف گذاری استراتژی که 5-10-15 سال آینده است. قاسم سلیمانی های آینده کسانی هم که بتونن این ملت و ملت های دیگر رو از دست دلار نجات بدن. چین که باشی عاجز میشی در مقابل دلار. روسیه که باشی ذلیل میشی. کیه که میتونه؟ کسی که قرآن داره. کیه که میتونه؟ کسی که ائمه رو داره. 32 سال پیش 1163 امام فرمود به مسئولین بانک، اگر در بانک ما خدای نخواسته ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. میدونید خیلی جمله تکان دهنده ای ها. اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. در حرف اصلیشو زد، فرمود پول نباید کار کند. حکم فقهی. الان پول تو جمهوری اسلامی کار میکنه. حالا جادو رو ببینید. ببینید پول واقعی داریم به نام سکه، طلا. این پول طلا یه قطعه طلای اندازه یه دونه قند کوچیک. با چکش صافش می‌کنی یا آبش می‌کنی، می‌ریزیمش تو قالب. قالب می‌گیری میشه سکه تمام بهار آزادی. مثلا 1,100,000 تومان. این الان پوله. معیار خرید و فروش. پول واقعی. امام می‌فرماد این نباید کار کنه. فقط باید مبنای خرید و فروش باشه. من و شما الان یه متر اینجا آویزون می‌کنیم 2 متر. میام قدمون رو باهاش اندازه می‌گیریم. او که دیگه معیار اندازه‌گیره نباید دخالت کنه تو چیز دیگه. نباید فردا مثلا رئیس جمهور آمریکا عدسه کرد این 2 مترش بشه 180 سانت. پس فردا لبخند زد این 2 مترش بشه 2 متر و 20 سانت. چرا یه معیاری به نام پول یه روز کوچیک میشه یه روز بزرگ میشه؟ حالا ما یه سکه طلا داریم، آمریکایی هم یه سکه طلا دارن. 100 سال دیگه بیایم این دوتا سکه طلا، دوتا سکه طلا یه قیمت و یه وزنه. اصل اسلامیه. اسلام میگه آقا معیار پولتون ثابت، هر دو هم. چرا مثلا ریال ایران اول انقلاب 7 تومن بوده الان 4,000 تومن؟ حالا اگر به جای این کاغذا یه سکه ما داشتیم، یه سکه هم آمریکایی داشت، بازم قیمتش اینقدر تغییر میکرد؟ این اون جادوی پولی و مالیه. خب چی شد؟ این شد سکه رو امام میفرماد نباید کار کنیم. این سکه رو میخوام کار کنیم، چه کارش میکنیم؟ با چکش لهش میکنیم، دیگه سکه نیست. آبش میکنیم، میریزیمش توی قالب. یک حلقه زنانه طلا درست میکنیم. با اون حلقه طلای زنانه این چه اتفاقی براش میفته؟ حالا 1,000,000 تومن قیمت طلاش، مثلا 700,000 تومن هم هزینه کار هنری که روش انجام شده، مثلا 2,000,000 تومن فروش بره. این کالاست دیگه، الان میشه خرید و فروختش. اما اگر خواستیم از حالت کالا درش بیاریم تبدیلش کنیم به سکه، به پول، باید دوباره آبش کنیم، تبدیلش کنیم به سکه. کالا که بود خرید و فروش بشه، اما وقتی پوله دیگه کالا نیست، حق نداره خرید و فروش بشه. میفرماید که پول نباید کار کند. حکم حکومتیه. خیلی ها میترسن این جمله امام علنی بشه، چون بساط خیلی ها به هم میریزه دیگه. این حرفای امام به سود خیلی هاست که مکتوم بمونه، کتمان بشه. خب اما پول امروز چیه؟ این اسکناسه، این ترابل چک 100,000 تومانی، این 10 دلاری. حالا اونجا فهمیدیم پول باید ذخیره ارزش باشه، یعنی سکه خودش ذخیره ارزش، ارزش توش ذخیره شده، طلا توش ذخیره است و کار نکنه. این ترابل چک 100,000 تومانی الان کبریتو میگیریم زیرش، فندکو میگیریم زیرش، آتیش گرفت رفت، سوخت، ارزش توش ذخیره نیست، دود شد. دوم، این ذخیره ارزش نیست ولی کار میکنه. طلایه ذخیره ارزشه، نباید کار کنه. این ذخیره ارزش نیست، کار میکنه. این جادوی پولی و مالی. اسکناس، ترابل چک، دلار آمریکا ذخیره ارزش نیست. آتیشش بزنی، چون رسیده دیگه، این پول دست من و شما رسیده. ما به ازای 100,000 تومان توی خزانه دولت و بانک مرکزی باید طلا باشه، الان نیست. این کت رو دادیم اتوشوی خوشوی، یه رسیدی به ما داده، ما این رسید رو میبریم تحویل میدیم، این یه دونه کت رو به ما تحویل میده. باید ما به ازاش، ما به ازای این رسید یک موجودی باشه، نیست الان. این میشه بدی. حالا آمریکا این کارو میکنه، اروپا گفت من چرا این کارو نکنم، اونو شروع کرد یورو چاپ کردن. ژاپن گفت من چرا این کارو نکنم، بعد از آمریکا بالاترین بدهی مال ژاپنه. بعد چین گفت من چرا این کارو نکنم، بعد ایران گفت من چرا این کارو نکنم. همه شروع کردن با هم دیگه سر هم دیگه کلا گذاشتن، همه نشستن رو شاخه ها، شروع کردن با اره از بیخ شاخه رو بریدن. خب همه با هم دارید میافتید. حکمش اینه تو قرآن، فرموده یمحق الله الربا، من ربا رو به محاق میبرم. فکر میکنی زیاد شد؟ این جادوگری چیه؟ 4 تا کلمه داره قرآن دیگه، زیاد میدونید یعنی چی؟ اضافه، اینا میدونید یعنی چی؟ ربا و برکت. اون دو تا اولی که میدونیم یعنی چی زیاد و اضافه. ربا و برکت یعنی چی؟ برکت یعنی هر چی برداری تموم نمیشه. ربا یعنی فکر میکنی زیاد شده، به محاق میبرمش. یه بچه کوچولو 1 ساله رو در نظر بگیرید، به سختی رو پاش وای میسه، ناخوناش ریزه کوچولو، یه بادکنک خوش رنگ قشنگ رو میگیرید جلو صورتش، فوت میکنید میشه اندازه پرتقال، خوشش میاد پنجه میزنه. دوباره فوت میکنید میشه اندازه خربوزه، هی خوشش میاد پنجه میزنه. باز فوت میکنید میشه اندازه هندوونه. این انقدر خوشش اومده که این بزرگ شده رنگیه، پنجه میزنه یه دفعه ناخوناش بیرون داخل نمیترکه، این یه لحظه شوک میشه بعد میزنه زیر گریه. دو دلیل داره، یکی به خاطر ترس از این صداه، یکی که شما جادوگری کردی، شعبده بازی کردی، این اندوزه هندوونه بود شده چیز پلاستیک کوچیک. حالا هرش بگو بابا این همون بادکنکه بود، قبول نمیکنه. رباخار جهانی هم حکم اون بچه رو داره فکر میکنه این واقعا واقعی بود. میفرماد یمحق الله الربا، خدا ربا رو به محاق میبره. میترش ببینی هیچ، تمدن آمریکا هیچ، 20 تریلیون دلار بدهی، اقتصاد کپیتالیستی جهان 60 تریلیون دلار بدهی. آقا این که گفتن ما بدبختیم چون سر زنامون چادره، ما بیچاره این چون کمک فلسطین و لبنان میکنیم، ما به اصطلاح بخت برگشته این چون اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم، چون ولایت فقیه داریم. اونایی که همه اینا رو ندارن، زناشون برهنن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن، ولایت فقیه ندارن، تو لبنان و سوریه نیستن، اونا چرا وضع اقتصادشون اینجوریه؟ چرا؟ این مسئله جادوی پولی و مالی. ما دوستان عزیز، چون مسئولین موافق نیستن با این حرف رهبری، بانک مرکزی موافق نیست، نهادهای مختلف موافق نیستن، استاد دانشگاه موافق نیستن، ما یک حرکت انقلابی در واقع عملا زیرزمینی داریم تا تک تک مردم رو به این پدیده توجیه کنیم. یعنی این جمله رهبری رو تفسیر کنیم، مصداقها و مواردش رو سند به سند رو کف دانشگاه به جوانا نشون بدیم، نسلی از انقلابیون شکل بدیم، مردم توجیه بشن که روزی که درگیری اصلی ما با جنگ ارضی شروع شد بدانن چجوری میخوایم درگیر بشیم. ترکش های این اینه که یه شب تا صبح تو این جنگ مالی بلند شد ببینید هیچی دیگه ندارید. امروز 20% توی 4150 تومن شدن دلار 20% دارایی که از بین میره. او اگه 3 روز 4 روز پشت سر همین فشار بیاره خب هیچی دیگه. بعد اعلام کنیم، رویترز گفته بود که 4100 تومن شده، پیش بینی کرده میشه 4100 تومن، حتما دیدیدش تو شبکه‌های اجتماعی. رویترز گفته بود پیش‌بینی کارشناسان برای اینه که برسه به 5000 تومان اقتصاد ایران میپاشه، ایران باید تسلیم بشه. چشمون رو وا کردیم، بس این یه دفعه 300 400 تومان رفت روی این قضیه. نمیتونه یه دفعه 800 900 تومان تو یک هفته برسه به 5000 تومان. پیش‌بینیشون اینه. همون ستون فقرات هست که میشکنه. پس الان هدف استراتژیک مقام معظم رهبری، یکی از اهداف استراتژیکش برای استمرار نظام، برای حفظ کشور، برای بقای جامعه، برای نابودی دشمن اینه که جامعه بدون دلار به وجود بیاد، زندگی بدون دلار. فرموده ارزش و آقایی دلار رو در زندگی اقتصادی بشکنید، ارزش و آقایی دلار رو در زندگی اقتصادی بشکنید. جرأت کنه کسی دلار رو بذاره کنار، آمریکا بهش حمله میکنه، باید بیستیم رو بروش. یا همیشه اسیر باشی، همیشه تو سریخو رو برده باشی. مردم، هیچ دولتی، هیچ مسئولی نمیتواند بیاد سر کار بدون اینکه این مسئله اقتصادی رو حل کنه، بتونه برای شما شغل ایجاد کنه، اشتغال ایجاد کنه، صنعت رو ارتقا بده. هر کس آمد گفت دروغ میگه. نمیتواند مادامی که در جمهوری اسلامی تکیه اقتصاد ما به دلار آمریکاست، اقتصاد درونزای مقاومتی فولادی و بنیادی شکل بگیره. این واقعیت مردم باید بدانند. هر روز ما داریم کف جامعه این رو به مردم میگه، مردم آماده بشن برای یک انقلاب اقتصادی. اونجایی که علی علیه السلام سرشو میکرد توی چاه از دست مردم و دوروبریا، زجه میزد بابت این بود که مردم صدا بهشون نمیرسید. در زمان همه ائمه اینجوری بود. امروز جمهوری اسلامی امام راحل حرفایی زده که مردم خبر ندارن، مقام معظم رهبری نکاتی رو میگه که به گوش مردم نمیرسه و ما مجبوریم این مطالب رو برای مردم ریز به ریز، هرچند بحثا کارشناسی فنی پیچیده و عمیقه، ولی خرد و کلان، زن و مرد، پیر و جوان باید بدانن انقلاب بعدی اسلامی انقلاب اقتصادیه. انقلاب سال 57 انقلاب سیاسی بود، این انقلاب اقتصادی شروع شده. رهبری کمر همت بسته برای اینکه این آقایی و سروری دلار رو بشکنه، ایستاده پای قضیه، نه برای ایران، برای اداره جهان. شیخ عمران حسین، عالم اهل سنت که توی آمریکا کتابای مبارزه با ربا رو نوشته و تازه آمریکایی‌ها فهمیدن دل اسلام چه ادبیات ضد ربایی در میاد و تازه دوزاری بعضی از کارشناسای آمریکایی افتاده. بهار امسال اومده بود ایران. توی وبسایت مشرق و خبرگزاری فارس جای دیگه دنبال کنید این مصاحبهش. نامه زد تو ایران به رهبری. به مقام معظم رهبری نامه زد. از آمریکا اومده بود، پارسال که اومده بود کتاباش آورد اینجا، کتاباش ترجمه شد، امسال دوباره برای همایش دعوت شده بود. این عالم اهل سنت شیخ عمران حسین نامه سرگشاده زد، الان تو خبرگزاری داخلی هست. به مقام معظم رهبری گفت بابا من دارم از آمریکا میام، اونا خودشون التماس دعا دارن برای این قضیه. آقا رهبری کن جهان رو و جهان رو از دست ربای دلار نجات بده. علمای اهل سنت اومدن اینجا میگن آقا جهان رو از دست ربای دلار نجات بده. سران کشورهای دنیا دارن میان اینجا التماس میکنن. ما هنوز نتونستیم مسئولین خودمون رو توجیه کنیم که آقا آن مشکلی که داریم داخل کشور تو غرب نیست. او یه چیزی تعریف کرده به نام یوترن، یعنی دور برگردون. تو برجام نیاوردش. یوترن یا دور برگردون یعنی ما نمیتونیم با نظام مالی غرب معامله کنیم. ما رو کانالیزه کردن که بتونن پدرمون رو تو اقتصاد در بیارن. این یوترن و دور برگردون رو حکیش تو ایران میگن چرخه دلار. آقای سیف بلند شد رفت آمریکا، اردیبهشت ما گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. منظور این بود. آمریکا معاون وزیر خزانه داریش و وزیر خارجهش اومدن دو نفره تو سی ان ان گفتن مردم آمریکا ما قول به ایرانی نداده بودیم تو برجام چرخه دلار رو برداریم. ما قول نداده بودیم. یه جمله میتونست بیاد. آمریکا متعهد میشود بعد از برجام چرخه دلار یا یوترن رو برداره. اینو وقتی برنمی‌داره میدونید معناش چیه؟ تا دیروز من تحریم بودم، شما 190 کشور تحریم نبودید. من اجازه نداشتم بیام تو محل شما میوه بخرم، نون بخرم، گوشت بخرم، سبزی بخرم. اجازه نداشتم از پشت این تریبون بیام. الان در پسا برجام دیگه من تحریم نیستم، میتونم بیام در مغازه شما. شما اجازه ندارید به من کالا بفروشید. این یعنی یوتر. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار شد کشوری کالایی به من بفروشه، باید یه برگه از آمریکا بیارم من که مشکلی نداره اونو به من بفروشه. من میام در نونوایی شما، شما میگی حتما به نون میدیم، فقط برو از یه اداره هست یه برگه بگیر بیار که این نونه کاربرد دوگانی نظامی نداره. میام در میوه فروشی، در قنادی، در میگه برو اون برگه رو بیار. آقای ظریف میگفت به مسئولین کشور شیلی بیاید با سیستم مالی ما کار کنید، اگه قرار ضمانت نامه براتون بیاریم میریم از خزانه داری آمریکا میاریم. یوتر. ما با این یوترن دوستان عزیز که شکست برجامه، با این هیچ جوری نمیتونیم با دنیا مرابطات سنگین داشته باشیم. هیچ کانالیزه شده. بوینگی باشه بخواد بهمون بفروشه، کانالی باز میکنه میگه برگه میده میگه برو در اون مغازه دوتا بوینگ بخر بیا. پس الان ملت ما و همه دنیا اسیر جنگ پوله. این واژه رو از این به بعد زیاد تو رسانه ها میشنوید، از این به بعد زیاد تو محافل دانشگاه میشنوید. رفت که تو 10 سال آینده مسئله اول کشور بشه مبارزه با سیستم جنگ پولی. حکم فقهش اینه باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. الان پول ذخیره ارزش نیست، کار میکنه. اینجا دید شکستن این کار دشواری نیست، همت میخواد. همت میخواد. ملت‌های دیگه هم الان آمادن آقا که به داد ما برسه. دوستان جوانی که میخوان تحقیق کنن تو این زمینه به وبسایت اقتصادی ما وارد بشن. دو تا وبسایت اقتصادی داریم، یکی وبسایت ربا.ir که ساده‌تر نوشتنش، یکی وبسایت کدامایی.ir. کدامایی از همین کلمه کد خدا و کد بانو میاد، اقتصاد به فارسی میشه کداما. اونجا 1400 جلد کتاب به زبان انگلیسی پی دی افش موجوده که آمریکایی‌ها تو 7-8 سال گذشته نوشتن که یکی بیاد ما رو از دست این سیستم نابود شده نجات بده. 50 تاش تو ایران ترجمه شده. این کتابا 50 تاش ترجمه شده، بقیه‌اش هم به زبان انگلیسیه. پس مستنداتش برای کار موجود. در قضایای جنگ ارضی هم ابعاد گسترده‌اش موجوده. ادبیات سازی باید بشه. همونطوری که در جنگ سخت مردم هجوم آوردن به جبهه به صورت بسیجی و داوطلب و نیروهای مسلح ما در ارتش و سپاه اینا رو ساماندهی کردن، نبرد خوبی رقم خورد، امروز در حوزه جنگ نرم تعداد زیادی از افراد شدن افسران جنگ نرم و خوشبختانه دارن کار میکنن خیلی خوب. موج جدید نیروهای انقلابی جوانان ما باید برن به سمت تخصص جنگ ارضی. این پدیده بسیار دشواری است، ذهن‌ها باید براش آماده بشه. نهضت انبیا و ائمه، نهضت زعما امروز رسیده به گلوگاهی که این گلوگاه بقای حرکت مسلمین زدن رباست. خب میدونید ربا تو قرآن جنگ با خدا و رسول خداست دیگه. ما همزمان در این جنگ ارضی درگیر شدیم در جنگ با کسانی که میخوان با خدا بجنگن. الان جنبش مردمی داره، طلاب دانشجویانی که این جنبش شروع کردن، جنبش مردمی مبارزه با جنگ با خدا تحت عنوان جنبش ربا، نظر 191 تن از بزرگان و مراجع اونجا هست. سوالات شرعی و فقهی تو این زمینه هم خب پیگیری میکنن، پاسخ میدن. کشور ما امروز درگیر یک جنگ ارضی سهمگینی شده. ما آسیب پذیریمون اینجاست. طلب مردمی در حکومت مردمی اینه که مردم و جوانانی که فکر قوی دارن از فکرهای قوی خودشون استفاده کنن، چگونه باید ما از پس این نوع خطرات و مخاطرات بر بیاییم. این گردنه هم به حمد الله به حول قوه الهی طی خواهد شد. مهم اینه که از این گردنه وقتی عبور کردیم چه کسانی توی عبور از این گردنه سربازان اصلی حضرت بوده باشن. این اون نقش کلیدیست. از این رو امروز که میلاد مبارک و مسعود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو گرامی می‌داریم و فردا که رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت می‌گیم و سوگواری، با انبیا و با ائمه و با سلسله ولات شیعه و با شهدای عزیزمون میثاق مجددی می‌بندیم که در مسیر زمین سازی برای ظهور، این بار که میدان جدیدی به نام جنگ ارضی تعریف شده، ما در مواجهه با این ساختار بسیار بسیار خطرناک و جدی تلاش میکنیم که آماده بشیم و خودمون رو لایق کنیم و عاجزانه از درگاه حضرت حق میخوایم که در این وادی ما رو شهید راه مبارزه با کسانی قرار بده که جنگ با خدا و رسول خدا میکنن. خدا که این راه شهادت رو نصیب ما کنه. امیدوارم انشالله این توفیق نصیب مردم ما بشه که این مرحله رو عبور کنه و به ویژه جوانان عزیز ما خودشون رو برای این نوع منازعه، یعنی جهان بدون دلار، آماده کنن. آمریکاست و دلار اون. زدن این آمریکا از طریق زدن دلارش صورت میگیره. راه نابودی آمریکا جنگ مستقیم نظامی نیست، نابودی دلارشه. این میدان و این هم حلم مزید. موفق و معید باشید انشالله و سلام.
تقدیم بشه بود که کنیم انجیسی نزید نفایی بود که